بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یه نکته‌ای که جناب سید اسحد مطرح کردن این بود که ما قبلی ها رو مرور کردیم، به اینجا رسیدیم که ایشون فرماید که آقا مگه میشه اصحاب بیان به زن میاد عمل؟ اصحاب الحمدلله دم دستشون بوده قرائنی که حقیقت رو بفهمن، میتونستن برن از ائمه بپرسن. خب طبیعیه که میرفتن به قطعیات عمل میکرد. جناب شیخ، پس این روایت هایی که ما داریم جلوی چشم ماست تو کتب ما، این روایات معلومه که به هر حال مورد تایید اصحاب ائمه بوده. اگر زنی بود که اصلا اصلا تحمل نمی کردن و از روایات ما اینطوری باشه، حتما روایات می بردن خدمت ائمه قطعش می کردن. معلومه این شکل دست ما رسیده قطعیه. اون روزم عرض کردم واقعا این بنده خدا تو کف میدان چه تصوری داشتیم، اما اصلا تصور دقیقی نداشت. اینکه تو کف میدان چه تصوری باید انسان داشته باشه خیلی مهمه. یعنی واقعا فکر می کردم مثلا ائمه قشنگ فارغ البال نشسته بودن یه جایی، نه مبارزه سیاسی بوده، نه زن و بچه بوده، نه خواب و خوراک بوده. همینطور امام صادق علیه السلام قشنگ یه جای آرام نشسته بوده، تلفن هم بغل دستش، اصحاب هم از هر کجا که سؤالی براشون پیش میومد زنگ دادن به حضرت، تلفن هم شنود نمی شده، حضرت هم قشنگ جواب میداده. این طور خدا واقعا شرایط ما اینطوری بوده، اصحاب اینطوری زندگی میکردن، ائمه ما اینطوری زندگی میکردن. بیا ببین واقعا فضای روایات چی بوده. ای خودت یه 4 تا نیرو تربیت بکن، از همین با مخالفین کار نده، با دشمنان و معاندین کار نده، بیا اصلا تو مجموعه خودت جناب امام صادق علیه السلام با 4 تا نیرو تربیت بکن. هر نیروی هوا داره، هر نیروی یه دونه ساز داره، هر نیروی یه دونه به هر حال نقل داره. از اون که حالا ترکیشو گفتم اینا رو، حالا هر کسی داره یه سازی میزنه، هر کسی داره یه برای حسب استعدادش یه توانمندی هایی داره، یه ویژگی هایی داره، یه اندازه فهم و شعوری داره، یه اندازه مسائل شرایط خانوادگی خاص خودشو داره، آمادگی داره یا احیانا آمادگی نداره، یه خب متفاوته. یکی با زنش دعوا میکنه، یکی زنش راش نمیده، یکی این زن رو راه نمیده، یکی نمیدونم مشکلات مالی داره، یکی مشکلات جسمی داره، هزار یک بدبختی داره. به قول مرحوم آتلا ساعت از پرور فرموده بودن یه نفر رو آدم تربیت بکنه پیر میشه. این واقعیت مدر سم انما ذکره من تمکن اصحاب الائمت علیه السلام من اخذ الاصول و الفرو به طریق یقین دعوا ممنوعتون واضحت المنع. اصلا که حالا واضحت طول من هم احتمالش هست بگیم دعوا ممنوعتون واضحت طول من بر اون میشه. حالا صفت بگیریم یا مفعول مطلق بگیریم. این که بگیم آقا ائمه اونجا خدمت اصحاب بودن، اصحاب هم متمکن خدمت ائمه برسن، اصول و فروع به شکل یقینی از ائمه بپرسن. سر اون ماجرا ببینید، من حساب بزنم سر اون ماجرایی که دیگه خیلی جدی جهان اسلام باش درگیر شد، خونها ریخته شد، چه بلبشوری شد، مسئله خلقت قرآن زمان امام هادی اینا دیگه، زمان متوکل اینا که اوج گرفت از مأمون به این بعد، اهل تصنن خیلی درگیر شدن. خب شیعیان ما رو ببینید ائمه علیهم السلام ورودشون چطوری بوده، چقدر مدیریت ائمه اونجا جای بررسی داره. اصلا باید بشنن مقاله یا شاید پایان‌نامه بنویسن که ائمه چطور اون صحنه رو مدیریت کردن. باید بشنن کسی در بیاره، کسی هم نیست این کارا رو بکنه، راستش رو بخواید کسی هم نیست این کارا بکنه. بشنن در بیاره آقا امام هادی علیه السلام با چه ظرافتی. خب کلا چند تا روایت داریم علاوه حاد بودن مسئله، چند تا روایت تو اینجا داری؟ خب یه مسئله تو اصول دین اینه دیگه، یکی از بحث‌های کلامی. خب آیا اونجا ما یک مثلا اینطوری بوده که امام هادی علیه السلام هی بهش زنگ بزنن، حضرت هم موضع بگیرن، اصحاب به طریق یقین بفهمن که نظر حضرت چیه؟ آیا این بوده؟ پس چرا به ما دو سه تا روایت بیشتر نرسیده؟ حالا یه چند تا روایت معدود، حالا یادم نیست چند تا، خیلی معدود. معلوم اصلا خیلی از اصحاب درگیر نمی شدن یا نمی پرسیدن، خودشون صد تا بدبختی داشتن. لا لا بابا آدم باید تو کار باشه. و اقل ما یشهد علیها ما علم به شیخ. معلومه بند خدا واقعا خیلی ناراحته، همت واضحه طور من این دعوا خیلی معلومه که اشتباهه. و اقل ما یشهد علیه آمد، کمترین چیزی که بر این دلالت میکنه، ما علم بالعین والاثر. بعد ما با چشمون داریم میبینیم که اختلافات وجود داره، یعنی اختلافات شاگردان ائمه رو میشه احیانا با چشم انسان ببینه، آثارش تا الان هم هست. بماند نقل های تاریخی، بماند نقل های تاریخی که اصحاب ائمه در اصول و فروع اختلاف داشتن، یک سری از این اختلافات آثارش همین الان هم کسی چشم باز کنه تو حوزه میتونه ببینه. تو همین حوزه ما هنوز هم برای یک سری شواهد وجود داره که نشون میده آقا جان اصحاب ائمه چه اختلافاتی داشت. طرف دیش یونس بن عبدالرحمن رو تو جمع علمایی عصرم که سنگین، تو یک محفل مهم سنگین دیش یونس بن عبدالرحمن میگیره، هرچی از دهنش در میاد نثار یونس میکنه. یکش چه بلایی خود این حضرات اصحاب ائمه سر هشام نیوردن. هم یکش سر چند رکعت نماز نافله شاگردای زراره و شاگردای ابوبصیر چه کنتاکتی با هم داشتن. یکش ولذا شکا غیر واحد من اصحاب ائمه علیهم السلام الیهم اختلاف اصحابهم. خیلی اومدن خدمت ائمه شکایت کردن که آقا به هر حال شاگرداتون با همدیگه اختلاف دارن، اساتید ما شاگردای گنده شما با همدیگه اختلاف دارن، چکار کنیم؟ فعجابوهم تارتن با انهم علیهم السلام قد القوا الاختلاف بینهم حقنا لدمائه. گاهی اوقات حضرت خودشون فهمیدن که آقا ما عمدن این اختلافات رو به هر حال بینشون انداختیم، اینا یک دست نشن شناخته بشه. یعنی دیدیم اختلاف افتادن و اینا به جون هم افتادن، به صرفه تر از اینه که بخواد یک دست بشن دشمن بیفته به جون را. یعنی شرایط گاهی اوقات اینقدر تقیه سنگین بوده. اون روایتی که امام صادق علیه السلام به پسر زراره میگن برو به بابات سلام برسون بگو من چرا اینقدر پشت سرش بد و بیراه میگم، اون روایت برید ببینید ما چقدر از ائمه روایت داریم علیه شاگردان تا از اول شد. من برید ببینید. خب طبیعیه هر کدوم از این موضع‌گیری ها برای امام صادق علیه السلام هزینه داشته، ولی حضرت ناچار بوده احیانا به خاطر جلوگیری از یه هزینه بالاتر حضرت بیان برای علیه زراره موضع‌گیری کنن. خب پدر زراره در میومد، امام صادق علیه زراره دو جمله حرف میگفت، پدر زراره در میومد توسط خودیا، توسط خودیا. خب خیلی حرفه، اما حضرت میدید که اگه این دو جمله رو نگه زراره رو میگیرن پدرش رو در میارن دشمن، حکومت پدر زراره در میاره. حضرت میبینه خب به هر حال اون برا زنده بمونه بهتر از اینه که کشته بشه، والا این کالا بذار به خاطر این زنده موندن یه بلبشوری امرا بیفت. این بوده تقیه. دوستان اون روایت برم ببینم، مو به تن آدم سیخ میشه. کما فی روایت حریز، اگه تو رو حالا شک کردم الان حریز بود یا حریز، من بارها نگاه کردیم ولی الان حرفم که حالا بذار اون روایت بخونم. بله
یه سوال فعلا توی هست حس جان مسلمان توجب است دیگه عمل به احکام باقی.
صد البته، صد البته تقیه داریم که تقیه تو همه چی هست، فقط در جایی که به قتل میرسه دیگه نباید تقیه کرد، یعنی به خاطر تقیه نمیشه آدم کشت، ولی به خاطر تقیه حتی میشه نماز نخوند. خاطر تقیه هر کاری جایز. و حضرت امام صادق علیه السلام به خاطر تقیه ماه مبارک رمضان روزه خورد. دیگه ما از امام صادق که مقدس‌تر نمیخوام بشین، ما میخوام ازشون مقدس‌تر بشین. آقا حضرت روزه‌شو خورد به خاطر تقیه. چرا؟ وانگه زنده ببونه خودش. ما داریم از اینجور مسائل رو، تعجب نکنید، واقعا همینه. آدم باید خیلی با نگاه باز به این مسائل نگاه بکنه. بگو آقا جان، بگو چی میخواستی بگی؟ یکی سوال داشت همین مسائل که میفرمایید،
آدم کارهای خودش درست پیدا میکنه، کارهای تشکیلاتی دستی این روایت ها رو میشنوه با مثال خودش تصدیق بوده، یکم شاید بدن برای بقیه ملموس نباشه که این یعنی چی یا این چطوریه. از این آدم تو کار خودش ورود پیدا میکنه اینا رو میشنوه، چون یه دیده
عبده. اینو خیلی، این چیزی که الان دادید شما میگی اولشه، این بذر مسئله است. تا این دید واسه دوستان جا بیفته، بتونن دچار افراد تفرید نشن، اونور اون مسئله رو با ابعاد مختلفش ببینن، این خیلی طول میکشه. ما فقط میخوایم بگیم یه چنین حرفایی هست، همین. چون از بس این طرفش رو نگفتن، حالا اون طرفش هم هست. آدم به هر حال نباید احیانا یه سوء ظن داشته باشه یا به کار خودش عجب داشته باشه، کار دیگری رو قاصر ببینه، کوچیک ببینه. این طرفش هم هست، یعنی اینا هم آفاتش. آدم باید بعد مسئله رو توجه بکنه. ولی خب ما فعلا یه قسمت از بحث رو هی برجسته میکنیم واسه دوستان، چون این قسمت از مسئله اصلا کسی روش کار نکرده. اگه این حضرت آقا نبود تو این انسان 25 ساله یه تکونی بده، و برخی افراد دیگه حالا خیلی کمتر، خیلی ناقص‌تر احیانا اینا یه چیزایی نگفته بودن، من میگفتم صفره. یعنی کار تو این یکی بود مسئله اون نگاه تشکیلاتی به ائمه و شاگردان ائمه تو حوزه تقریبا صفر. خب من از این جهت اشاره این قسمت رو خیلی برجسته میکنم. آقا اون روایت، این تلفظ اسم این بنده خدا هم حریزه ها، اسم این بنده خدا حریز. خب اصلاً که روایتی که الان شیخ داره اشاره میکنه هست، خودتون برید بخونید اینها رو. من الان دیگه بخونم بخونم دیگه خیلی دیرم میشه، نمیخوام وارد بشم. ما از اینجور چیزا موارد مکرر داریم از این شکل. عرض کنم که حالا در مورد حریزی چیزی میخواستم بگم، حالاً اونو ببینم بخوام پیدا بکنم. این حریز سجستانی یه شخص باسوادی بوده، بله، خیلی هم از جهت علمی اینا شخص توانمندی بوده، ولی یک کمی هم ظاهرن اگه اشتباه نکنم این همون بنده خداییه که رفت و سیستان سجستان، این همون سیستان دیگه، رفت سیستان و بلوچستان یک سری کارهای رادیکال خوب سرانه کرد، ائمه هم ناراحت شدن ازش، حالا نه اینکه بگیم آدم بدی بوده، ولی یک کمی به هر حال کارهای تند خود سرانه خودش اونجاها داشت، مشکلاتی هم ایجاد کرد سر به هر حال اشتباهاتش، سر ضعف مدیریتش، تند رویاش، یه هزینه هایی هم حتی ایجاد شد، شیعیان اونجا کشته شدن. چی شدن؟ خود دوستان برن مطالعه بکنن، بد نیست. حالا من نمیخوام راست شوهای ترسن دیرمون بشه وارد بشیم به اینجا چیزا، بگردم روایت هاشو پیدا کنم، میترسم دیرمون بشه، از طرفی هم خوشم میاد چون ارزش داره. حالا یه مورد همینطور که داشتم میگشتم پیدا کردم، بد نیست. اینکه علما و اصحاب ائمه تو اصول هم اختلاف داشتن، یه نمونه رو ببینید. حضرت محمد بن مسعود قال حدثني محمد بن عیسی عن حریز، این معلوم سندش ناقص، قال خرجت الى فارس و خرج معنا محمد الحلبی الى مکه فاتفق قدومنا جمعا الى حين یهونین حجی فسألت الحلبی فقلت له اترسنا بشی قال نعم جئتك بما تكره قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الاستطاعة قال ليس من ديني ولا دين آبائي. حالا دیگه تا آخر حدیث بمانه. خب بعد عبد دوباره میاد عرضم که قلت جلت فداك فكيف قلت لي ليس من ديني ولا دين آبائي قال انما اعني بذلك قبل زراره و اشباهه. خب ببینید این یه نمونه که میخوام بگم چه اختلافاتی بین شاگردان ائمه حتی تو اصول اعتقادی بوده، اونم برای امام صادق علیه السلام بند خدا کدومشون رو راضی بکنه، از یه طرف باید شرایط بیرونی جریانش هم ببینه. خب بند خدا امام صادق خدا میدونه چیا کشید. نمونهش رو ببینید دیگه، موضع‌گیری های آخر عمر امام صادق علیه السلام ببینید. حضرت میفرمایند اگه شما نکنم از امام صادق دیگه، حضرت میفرمایند هیچ سری شما ندارید مگر اینکه دشمن از شما به اون سر آگاه داره. از بس تقیه نید. از بس تقیه نید. یعنی همه اسرارش یار الان دشمن میدون. خیلی حرف سنگینی. این یه نمون. تا کار به جایی میرسه که بعد امام صادق علیه السلام خدا به امام کاظم میگه که من به خاطر اینکه شیعیان ترک تقیه کردن باید چند هزار نفر آدم نیست، چند ده هزار نفر چقدر نفر از شیعیان باید کشته بشن یا اینکه تو باید بری زندان. امام کاظم عرض میکنه که خدای خودم میرم زندان. این یه نمونه. ببینید خیلی حرفه اینجا، خیلی حرفه، اینم بد نیست. الان که جناب ابوالعباس فضلن البقباق اومده برای حریز از امام صادق علیه السلام اجازه گرفته که به حضرت وارد بشه، حضرت هم اجازه نداده. این فضل بقباق چند بار هی به هر حال به حضرت فشار آورده که اجازه بگیره. بعد عرضم که حضرت اجازه نداده، شروع کرده به حضرت کلکل کردن. گفته که آقا اگه غلام آدم یک کار بدی بکنه، غلام آدم اشتباهی بکنه، چقدر باید باش برخورد کرد؟ حضرت فرمان مونده به گناهش، اشتباهش بزرگ باشه خب برخورد بزرگی بهش میکنن، اشتباه کوچیکی بکنه برخورد کوچیکی باهاش میکنن. خب گفته آقا حضرت عالی، یعنی میخواسته امام صادق رو محکوم کنه دیگه، گفته آقا شما با حریز دارید بالاتر از اشتباهش برخورد میکنید. حریز مگه اشتباهش چند اندازه بزرگ بوده که شما اینقدر دارید تند باش برخورد میکنید؟ بعد یه عمر که تربیتش کردی، اینقدر به حال به مقام علمی بالام رسیده، الان هرچی اجازه میگیرم شما برس اجازه نمیدید. حضرت هم فرمودن که خلاصه که مگه حریز اشتباهش کوچیک بوده، خود سرانه رفته قیام مسلحانه کرده، رفته اونجا به هر حال شمشیر کشیده تو سیستان بلوچستان، حالا ایشون یه کارایی میکرد، اولش به هر حال خوارج رو با حکومت درگیر میکرد و لو نمیرم، آخرش لو رم که این کار خوارج نیست، کار ایناست. کلی هم از شیعیان اونجا مشکلات من کشته شدن شدن و میگم جزئیاتش یادم نیست، نشد پیدا کنم. خب بعد حضرت یک گلایه هم از خود فضل میکنه، میگه که اگه حذیفه بود یه بار که دیگه من اجازه ندادم به حریز، هی به من اصرار نمیکرد که باید من اجازه بدی که حریز رو بیارم، یه بار میگفتم نمیرم، تو هی گیر دادی که باید بیارم. ببینید چه فضاییه. و یعنی بازی بند خداییم که فضل بقباق پیش حضرت بود، من یه سوال پرسیدم، حضرت یه وشکی نگاه کردید حواس فضل نیست، به من جواب مداد گفت آره اینطور. یعنی گفتم که آقا اگر یه کسی بنی امیه رو دوست داشته باشه و بنی امیه محشور میشه، حضرت بودم بله. گفتم آقا یه کسی شما رو دوست داشته باشه با شما محشور میشه، حضرت هم بودم بله. گفتم آقا طرف زنا میکنه دزدی میکنه ولی شما رو دوست داره با شما محشور میشه، حضرت یه نگاهی کرد که بقباق حواسش نباشه، بعد با سرشون گفتن بله. خب معلومه حضرت میدرسن بقباق من بقبق ظاهرا آدم بدی نیست ها، این آدم بدیه، ولی خب حضرت میگن آقا مثل بقبق یه درد سری میشه، یه چیزی حضرت میگن بقبق بد میفهمه بعد درد سر میشه، لذا حضرت سعی میکنه اصلا بقبق متوجه نشه. حالا این احتمالات میشه توش داد، اینم یه احتمالات. خب بیشتر از اینا میشه دیگه احتمال داد. من دیگه میخوام بحث بکنم، حالا خود عریض پیدا کردم ولی اون داستاناشو تو سجستان نتونستم پیدا کنم. بعد آخرش هم بنده خدا همونجا کشته شد. این نمونه ای سال من میگم، یه مقدار خیلی مطمئن نیستم فاصله پیدا کرده مسائل تو ذهنم، ولی فضا اینه، خواستم بگم فضا به این شکله. بیاییم سر بحثمون. و ابی ایوب الخزاز و اخرى عجاب و اخرى عجابهم به ان ذلك من جهت الكذابین. گویا قد حضرت هم بودن آقا این اختلافات ناشی از دروغگویانه، یه جایی فرمودن ما خودمون اختلاف میندازیم، یه جایی فرمودن آقا جان واسه ما میسازن حرفا رو. خب ببینید میگم چه فضایی، میگه ببین چه فضایی بوده که میمدن خدمت ائمه اختلافات منتقل میکردن. حالا جناب سید سعد میفرماد که آقا مگه نمیشد به یقین رسید؟ معلومه که نمیشد به یقین رسید. کدوم یقین؟ از هر دهنی یه حرفی نقل میشد. بابا الانش که تلفن داریم، اینترنت داریم، هیچ معلوم نیست. تازه حکومت هم دستمونه. خیر همین ماجرای واکسن ببینید چه اوضاعی بود تو کشور. بین کیا؟ بین حزب الله یا. خب اون واقعیت ظرفیت افراد اینجا خودشون نشون میده دیگه. بین حزب الله یا و انقلابی یا و بسیجی ها چه حرفایی بود؟ حالا بقیه مردم کار نداره. این یه نمونه مسئله واکسن، یه نمونه. مگه اونایی که بعد رحلت پیغمبر حضرت امیر رو رها کردن رفتن با ابوبکر بیعت کردن، اونا ضد اسلام بودن؟ مگه ضد پیغمبر بودن؟ مسلم خیلیشون اینطوری نبود. ولی خب ببین چه سوء اتفاق ما پیش میاد، چه صحنه سازی ها پیش میاد، چه حق و باطل ها قاطی میشه، چه امتحاناتی پیش میاد. اینی هم که تو روایت داریم همه مردم بعد پیغمبر مرتد شدن به جز 3 نفر، اون ارتداد یه معنای دیگه است. برای ما توی یکی از مقالات توضیح دادیم از بزرگانی که استفاده کردیم معنای ارتداد اون توی چیزایی گفتیم. خب کما فی روایت فیض ابن المختار قال، این روایت جالبیه، حالا از اینا داریم ما، ولی خب حالا این یکیش روایت خوبیه. قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلنی الله فداک ما هذا الاختلاف الذي بین شیعتکم، آقا چیکار کنم این همه اختلاف دارم؟ قال و ایل اختلاف یا فیض یا و ایل اختلاف، حالا میشه احتمالاتی داد کدوم اختلاف؟ عرض کنم که قلت انی اجلس فی حلقهم بالکوفه و اکاتو اشک فی اختلافهم فی حدیثهم، بعد آقا من میرم تو حلقه های مختلف اینا تو کوفه میبینم آقا حلقه به حلقه اختلافه، میبینید تو بازار میرید مغازه به مغازه یه قیمت زدن، میگه حلقه های مجرد. از اینجا پا میشم میرم تو اون یکی میبینم موضع گیری یا عوض میشه، جهت گیری یا عوض میشه، حساسیت ها عوض میشه، خب یه چیزی واسه این خط قرمزه واسه اون نمیدونم اولویت دهمه. خب این حرفا زیاده. حتی ارجع الی المفضل ابن عمر فیوقظنی من ذلک علی ما تستریح به نفسی، خدمت مفضل که میرسم اون یه چیزی میگه و آروم میشه، اون توضیح میده آروم میشه. فقال علیه السلام اجل کما ذکرت یا فیض، درست مطلب همینطوری که داری میگی. ان الناس قد اولوا بالکذب علینا کان الله افترض علیهم ولا یرید منهم غیره، مردم توی برحال واسه ما دروغ میسازن که انگار تنها وظیفه دینیشون همین دروغ ساختن برای ماست. انی این خیلی قسمتش وحشتناک، این جمله آخر واقعا روایت حیرت انگیز. انی احدث احدهم به حدیث فلا یخرج من عندي حتى يتأوله على غير تعبیده، واقعا وحشتناک اینه. حضرت من یه مطلبی میگم از پیش من بیرون نرفته اونو توجیه میکنه حدیث. حدیث تو ذهن خودش یه طوری معنا میکنه که خودش دوست داره. اونطوری که انتظار داشته من جواب بدم اونطوری حدیثو معنا میکنه به اون معنا. اینا واقعا برای ما هم خطرهای سنگینیه. حالا ما فکر میکنیم امام زمان علیه السلام بیاد امتحانات نداریم، نه خیلی سنگین ترین امتحان شیعه بعد از برای ظهور حضرته، حتی شاید بگیم بعد از استقرار حکومت حضرت. ولی یه روایت سنگینی وحشتناکی داره، من از خودم که دوستان بتونن اونو پیدا کنن. حالا این روایت هم بحث کنم بد نیست، روایت بذارید متن روایت بخونم براتون، اینم خوبه. اذا خرج القائم علیه السلام خرج من هذا الامر من کان یرا انه من اهله و دخل فی شبه عبدت الشمس و القمر. این متن روایت از من که امام زمان علیه السلام ظهور بکنه، کسانی که فکر میکرد خودش شیعه است، خب میگه من نمیخوام اینو، قبول ندارم. خیلی تعابیر عجیبه. و کسانی وارد میشن که شیعه میشن، مثل اینکه اونا در حد خورشید پرستا و ماه پرستا اینا وارد تشیع میشن. خب این امتحاناتو نشون میده، یعنی احیانا طرف یک سری مبانی برای خودش داره، یه خطوط قرمزی خودش داره. اون بنده خدا گفته بود خیلی من حضرت آقا رو قبول دارم، ولی خودم از خودم خطوط قرمزی هم دارم. تو بحثای برجام اینا اشتباه نکنم اونجا گفته بود واسه خودم یه خطوط قرمزی دارم، همینا میشه مشکلات دیگه، واسه خودش خطوط قرمزی داره. خب بعد نمیتونه با حضرت بسازه، با حضرت به مشکل میخوره. خب این حالت این چنینی هست. این روایت هم ببینید که واقعا خیلی از اون روایت های بسیار سنگین. نقل میکنن از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن بین الرجل علی رأس القائم یأمر و ینهی، من یه شرایطی پیش میاد که یه کسی بالا سر امام زمان علیه السلام ایستاده داره امر و نهی میکنه. یعنی حضرت نشستن، ایشون هم بالا سر حضرت داره به هر کارا رسیدگی میکنه، امر نهی میکنه، بیا برو ببر، کارهای به حال تشکیلات امام زمان علیه السلام داره مدیریت میکنه. حضرت خب ایشون اختیارات دادن مشغوله. یهویی از امر به ضرب عنق، حضرت یهویی میفرمون که قابلی گردنه بزن. فلا یبقا بین الخافقین شیء الا خاف، این رفتار حضرت یه اثری میگذارد که نگونم دیگه. هر چی که هست همه مردم روی زمین دیگه حساب کار دستشون، فهمن که حضرت شوخی نه. این روایت خیلی عجیبی است، خیلی روایت عجیبی. این یه روایت. حالا توی یه روایت دیگه داریم که حضرت حالا میفرمان که اینو برگردانید برش، از پشت سر حضرت ایستاده داره برای بالا سر حضرت امر نهی میکنه، میارنش میپیچوننش جلوی حضرت، حضرت هم گردنشو بزن. این هم یه روایتی باز نزدیک. باز عرض کنم که خیلی دیگه حالا روایت های سنگین اینجا وجود داره. اون روایتی هم هست که اونم اگر پیدا کنم عرض میکنم، اون روایت زراره رو منظورمه. اگه منم پیدا کردم میخونم، پیدا نکردم خودتون حتما برید بخونید. حضرت پسر زراره یه نکاتی میفرمایند، وقت رو فقر دارم میگیرم ببخشید. اینم باز روایت خیلی عجیبیه. حضرت میفرماید که به پسر زراره میگن که به پدرت سلام برسون، عبدالله ابن زراره. حالا ظاهرا نقلای مختلفی هم داریم اشتباه نکنم، من این مقدارش رو رد میکنم به اینجا میرسم. حضرت میفرماید که فلا یزیقن صدرک من الذی امرک ابی و امرک به و اتاک ابو بصیر بخلاف الذی امرناک به. سر اون مسئله که من و پدرم یه چیز به تو گفتیم، ابو بصیر خلافش رو به هر حال وسط آورده، ناراحت نشو. فلا والله ما امرناک ولا ما ولا امرنا الا بامر وسعنا وسعکم الاخذ به. این حسابی داشته، خلاص کلامی حسابی داشت، ما اگر به تو یه چیز گفتیم و ابو بصیر یه چیز دیگه گفتیم، این حسابی داره. ولی کل ذلک عندنا تصاریف و معان توافق الحق، اینا هر کدوم حق، هر کدوم یه حسابی داره، هیچ کدوم باطل نیست. به یکتون یه چیز میگیم، به یکتون یه چیز دیگه میگیم، این همش حق. ولو اذن لنا لعلمتم ان الحق الذي ان الحق الذي امرناكم به. اگر به ما اجازه میدادن میفهمیدید که حق تو همونی که ما به شما گفتیم، ولی فعلا بپذیرید، فعلا تسلیم ما باشید، هرچی ما گفتیم صبر کنید، راضی باشید و گیر ندید. حالا فعلا نمیشه همه اسرار رو من برای شما باز کنم. الذی فرق بینکم هو رائیکم، من این همین چوپان شماست که شما اختلاف انداخته. اون کسی که قرار شما رو مدیریت بکنه که من امام صادق باشم، من بین شما اختلاف انداختم. خب الذی استرعاه الله خلقه، که خدا برای چوپانی رعیت و مردم رو به من سپرده، مردم رعیت منن، من خودم دارم این کار رو اختلافات میندازم. من هوا اعرف و به مصلحت غنم اهدی فساد امرها، من میفهمم اون رایی که منظور خودشونن، اون کسی که رایی این مردمه میفهمه صلاح کار چیه. انشاء فرق بین حال تسلم، گاهی قد اختلاف میندازه که اینا سالم بمونن، گاهی یجمع بین حال یعمل، گاهی قد نه، اینا رو جمع میکنه، تمرکز ایجاد میکنه، انسجام درست میکنه، شرایط اقتضا میکنه که از مدیریتی انسجام بده جریانش رو تا امنیت بیاد. مورد مورد شرایط فرق میکنه، یه جایی شرایط اقتضا میکنه که اختلاف باشه، کاملا خودجوش عمل بکنن، گاهی قدم اقتضا اینه که انسجام باشه. حالا دیگه بماند روایتاش دیگه خیلیه. بعد من حالا فقط این جمله شو عرض بکنم، لو قد قام قائمنا اجل الله فرجه و تکلم به تکلمنا ثم استأنف بكم تعليم القرآن وشرائع الدين والأحكام والفرائض كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله لأنكر أهل التصابر فيكم ذلك اليوم إنكارا شديدا. حضرت من امام زمان که ظهور بکنه، حرف ته دل ما رو بزنه، از اول شروع کنه به شما قرآن، فقه، احکام، ارث، نمیدونم احکام مختلف و اونطوری که خدا بر پیغمبر ناظر کرده دقیقا اونطوری بخواد به شما یاد بده، اونایی که بین شما برحال تواصیه به صبر داشتن، اونایی که برحال اهل ایمان و تقویت ایمان و اینا بودن، اونها انکار شدیدی میکنن، میگن اینا دیگه چی؟ یعنی یه بازخورد خیلی تندی نشون میدن به آموزه آن علیسان که اینا چیه داری شما میگی؟ ثم لم تستقیم على دین. اینا به حضرت دارن به زراره میگن، در مورد زراره خیلی احادیث عجیبی داریم تو مدح زراره. یکی اینکه حضرت میفرمان احب با اصحاب ابی، من زراره رو از همه بیشتر دوست دارم. بعد حضرت خطابش مخاطبشون زرارن که ای زراره، یعنی به پسرشون میگن که برو به بابات بگو از طرف من که ای زراره، لم تستقیم على دین الله و طریقته الا من تحت حد سیف فوق رقابكم. شما دین خدا و طریقت خدا یا طریقت امام زمان علیه السلام و بعد از ظهور حضرت فقط به زور شمشیر قبول میکنید، یعنی امام زمان به زور شمشیر از شما همراهی میگیره. این حضرت به زراره دارم میگم، یعنی با اون همه بنده خدا امتحاناتی که داده، تقیه هایی که کرده، پدرش در اومده، هر مانو که امام زمان ظهور بکنه، شما ها به زور شمشیر به حضرت همراهی میکنه. دیگه بقیهش بماند خودتون برید دیگه بخور. حالا من این روایت فیض را تمومش بکنم. حضرت بماند هر کی میاد پیش من و ذالک لانهم لا یطلبون به حدیثنا و به حبنا ما عند الله تعالی. حضرت بماند علت این مشکلات اینه که نیت‌های خوبی نیست. پیش ما میان یه سوال میپرسن ولی دنبال وظیفه نیست. طرف احساس درد نکرده که خودم میخوام آدم شم برم ببینم امام صادق که من چی میفرماید. میاد سوال بپرسه که بره اون یکی رو بکوبه، بره زیراب اون یکی رو بزنه. با این نیت سوال میپرسن. تو روایت‌های دیگه هم داریم حضرت میفرماین اول کار که به هر حال این حال تقریبا من تصرف میکنم تو روایت ها، اون اول کار که شیعیان یه تشکیلاتی شدن دو ریختن سر امام باقر علیه السلام و سر ائمه شروع شد و اومدن سراغ امام باقر، میومدن برای اینکه حضرت هر چی گفت بره عمل بکنه. اول کار شیعیان با پدر من امام باقر اینطوری بودن. حالا میفهمن شماها این نسل بعدی که سر کار اومدید شما فقط به خاطر اینکه زیرا با هم دیگه رو بزنید میاد پیش من، برای اینکه یه چیزی از من بگیرید اون یکی بزنید سر اون یکی، احساس درد برای عمل کردن خودم برم آدم بشم اینو نداری. مشکلات اینجاست. این روایت داریم از امام صادق علیه السلام. معلوم میشه اواخر عمر امام صادق علیه السلام از کجا تشکیلاتش به کجا رسیده. اینا خاصیت کار تشکیلات این آفات ها ظهور میکنه، ولی چاره ای هم نیست، باید ظهور بکنه. یعنی اگر اتفاقات نیفته و این آفات ها ظهور نکنن که تصفیه نمیشه کرد. حالا من این جمله آخر کاملا دیگه مطلب رو روشن میکنه. کل یحب ان یدعى رأسا، هر کی میخواد نفر اول باشه، چون هر کی میخواد نفر اول باشه مشکلات از اینجا شروع میشه. این مشکلات هست. خود جناب مفضل خیلی بحث داره. بنده احتمال میدم مفضل ابن عمر شخص خیلی برجسته ای بوده. اگر خیلی مطرح نشده بین اصحاب و شیعیان خیلی تحویلش نگرفتند و یه مقداری جایگاه قابل توجهی پیدا نکرده تو جامعه شیعه و بین برحال اون نسل اول شاگردان ائمه کتاب ها رو نوشتن، مثلا دیگه شاگردان امام رضا و دیگه به بعد تا برسه به غیبت صغرا و اوائل غیبت کبرا، اگر بین اونا مفضل خیلی جایگاهی نداره، این علتش باز تشکیلاتی بودن. یعنی جناب مفضل به خاطر اینکه رفیق بود با پسر امام صادق علیه السلام، با اسماعیل رفیق بود و برنامه ریزی شده بود که برحال اسماعیل بشه امام بعد پدرشون، از قضا اسماعیل قبل امام صادق از دنیا رفت، مفضل سر این ماجرا ظاهرا سوخته سر این ماجرا. میخوام بگم یه فضاهای این چنین احیانا بین شاگردان ائمه بوده. خب شما قم بیاید مثلا که بیوتات رو میبینید، تو بیوتات هر جور کسی هست، از آدم با تقوای مخلص مهذب گرفته، از یک شخص دلسوز گرفته تا احیانا خائن، حتی ممکنه جاسوس مستقیم انگلیس، همه چیز ممکنه تو این بیوتات گیر بیه. فضاها رو باید انسان واقعی تصور بکنه. و قریب منها روایت فرام که دیگه خب دیگه بماند دیگه، حالا بماند، وقتم تمام شد.